بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه علیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه و ارضک توعاً و تمتعه فیها طویلاً. السلام علیک یا مولا یا صاحب الزمان. کیست مهدی محور کل امور؟ ذات حق را جلوه فیض حضور. کیست مهدی قطب غائب از نظر؟ منتظر ما و بود او منتظر. کیس مهدی خاتمیت را امام؟ مصلح کل دین احمد را قوام. کیس مهدی در خفا سر جلی؟ وارث نشر ولایت از علی. کیس مهدی صبح شادی را نسیم؟ قوت ایمان حق قلب سلیم. با عرض سلام و عرض ادب به پیشگاه با عظمت حضرت بقیت الله العظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. 12 برنامه از سری برنامه های نقد آراء دکتر سروش رو تقدیم حضور شما عزیزان و بزرگواران میکنیم. در این برنامه هم توفیق داریم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی باشیم و انشالله در طول برنامه از بیانات ایشون هممون استفاده کنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر و عرض خیر مقدم خدمت شما.
سلامت باشین انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. والسلام وعرض أدب بمحضر مقدس حضرت بقية الله صاحب العصر والزمان والسلام بینندگان گرامی که این برنامه ها رو تعقیب خواهند فرمود. و با سلام خدمت جناب عالی. طرح بحث بفرمایید. در خدمت
خواهش میکنم جناب عالی دکتر. 8 برنامه است الان پرداختید به نقد کسی که دکتر سروش خودش ایشون رو به عنوان استاد خودش میدونسته و به عنوان مراد و اسطوره خودش میدونسته، یعنی مولوی، و پرداختید به این که اصلا مولوی شخصیتش چجور بوده، اشعاری که گفته در چه زمینه هایی، خود این مثنوی که اصلا آورده و خود آقای دکتر سروش گفته من 40 با این مثنوی دمخور بودم و تو اکثر صحبتهاش، اکثر سخنرانی هایی که داره مرتب یاد میکنه از مولوی و از اشعارش، گوشه هایی که شما فرمودید، اشعاری رو که خوندید، نظرات مولوی که اصلا سنی اشعری هم هست، و اعتراض به این بود که چرا یه همچین شخصیتی رو که تو سخنرانی، تو گفتن حرفاش از هیچ کلمه ایشون واهمه نداره گفتنش رو و هرچی به زبانش بیاد و می نویسه و به دهان جاری میکنه. اینها رو همه رو توضیح دادید تقریبا تو برنامه قبلی. رسیدیم به دفتر 6. حالا در خدمتون هستیم ادامه بحث رو. باز خودتون اگر صلاح میدونید یه توضیح مختصری بفرمایید و ادامه بحث رو در خدمتون باشیم.
خب طبیعی خواهد بود که وقتی دکتر سروش عنوان میکنه که من 40 که با او مراوده مداوم و منظم دارم و روز و شب اینی که از او پیامی رو دریافت نکنم، خب این پیام ها بر خود آقای دکتر سروش هم شدیداً اثر گذاشته دیگه. نمیتوان پذیرفت که فقط ایشون ابیات رو مثلا خونده باشن بدون اینکه از این ابیات تأثری پذیرفته باشن. خودشون هم اعتراف میکنن که من از اون خیلی خلاصه مطلب گرفتم، مرشدم بوده، مرادم بوده، و می‌خواستیم ببینیم که این مرشد و مراد خلاصه در چنده چه دارد دیگه. لذا یه مداری بررسی اجمالی شد اگر بخواستیم به تفصیل بررسی کنیم حرف با خیلی بیشتر از این میشد و نقد ها در مورد مولوی خیلی شدیدتر و زیادتر و فراوانتر میشد. ولی به همین مقدار اندکش حالا ما اکتفا میکنیم، برای کسانی که دارن میشنوند کفایت میکنه قضیه که شخصیتی که ایشون اینقدر نسبت به او اظهار فروتنی، خضوع و خشوع میکنه و خود رو وامدار او میدونه در مسائل، حرفاش تا چه میزان خلاصه با مبانی ما تطبیق میکند، با مبانی اسلام شیعی البته تطبیق میکنه و تا حالا هم شاید تونسته باشیم به مقدار فراوان این قضیه رو ما رو کرده باشیم. البته ایشون اساتید دیگری هم داره که در مناسبت‌های دیگری به اونها هم پرداخته خواهد شد، یعنی نقد اونها رو به عمل خواهیم آورد که از مسیر نقد اونها در واقع نقد آیت السرور شده باشه دیگه. بعضی از مسائل در این کتاب خب باید ذکر میشد که ما به علت اینکه توجه زیاد نکرده بودیم خلاصه مخفول عن مونده و ما مجددا یک روی، یک برگشتی خواهیم داشت به این کتاب. برخی از امور رو که در اون بررسی های اولیه‌مون بهش توجه پیدا نکرده بودیم اینجا مجددا بهش توجه پیدا میکنیم و ذهن خوانندگان، بینندگان محترم رو نسبت به این قضایا بیشتر آشنا خواهیم کردش. خب در این به اصطلاح دفتر اول که از نظر پنهان مونده بود این ماجرا، در دفتر اول در بیت شماره 2024 ما یک بیت برخورد میکنیم. مصطفی آمد که سازد همدمی، کلمین یا حمیرا کلمی. البته این حدیث رو دکتر سروش خلاصه بهش خیلی اعتبار نمیدهد، برایش خیلی قیمت قائل، بلکه او رو مجهول میدونه، منتها چون شدیداً دلباخته مولوی هست بنابراین به اعتباری که مولوی نقل کرده این مطلب رو که حدیثی بوده و از طریق اهل سنت و جماعت این حدیث وارد شده رو ایشون مقبول میدونه. این نشان دهنده این که پیغمبر خیلی به جناب عایشه علاقمند بوده، علاوه هر وقت به پیغمبر دشواری روی میکرده خلاصه سراغ حمیرا یا همین عایشه میرفته و با او چیز میکرده، با او اونس میگرفته و از او میخواسته که برای سخن بگوید. در واقع سخن گفتن جناب عایشه است که پیغمبر رو آروم میکنه در گرفتاری و در مصائب. حالا که نمیدونم این مطلب از کجا آمده، یعنی از کجا درس شده. ما در قرآن کریم خیلی جا داریم که اینا نسبت به پیغمبر چه تعرضاتی که نمیکردن، مثلا دو نفر که جناب عایشه و حفصه باشن اینها پیغمبر رو خیلی اذیت میکردن. لذا خیلی تعجب آوره که ما برداریم و بگیم که خلاصه پیغمبر هر وقت گرفتار میشد و مشکلی بر پیغمبر روی میکرده است، پیغمبر میرفته سراغ جناب عایشه و با او صحبت میکرده. یکی باز یا دو صفحه بعد از همین مطلبی که خوندیم در به اصطلاح بیت شماره 2081 و 2082 یه تعبیر دیگر از پیغمبر اکرم در مورد این خانم میبینیم. چون ز گورستان پیامبر بازگشت، سوی صدیقه شد و همراز گشت. چشم صدیقه چو بر رویش فتاد، پیش آمد دست بر وی مینهاد. حالا با این ارتباط من کار ندارم، کاربرد لفظ صدیقه رو من خلاصه باش خیلی خیلی طرفیت دارم که کجا چی گفته که به اصطلاح جناب عایشه صدیقه بودن. صدیقه از القاب خاصه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است و ایشون بدون هیچ گونه خلاصه تأملی هر شده. البته از اون ما خیلی متوقع نیستیم، به هر صورت کسی است که اعتقاد به این حرفا داشته و همین حرفا رو گفته. از دکتر سروش متوقع بودیم که غیر از این باشد که متاسفانه نشد دیگه. به دفتر پنجم بریم و باز اینجا یه بحثی رو نگاه بکنیم، چون واقعا من فکرم در این است که در داخل مثنوی بگردیم حرفای درست رو پیدا بکنیم. این به نظرم بهتر باشه، چون از بالا تا پایین که نگاه میکنی مشکل داره به هر حال بنابر زمینه های اعتقادی ما و منابع اعتقادی ما. مثلا در بیت 420 دفتر پنجم گفت درویشی به درویشی که تو چون بدیدی حضرت حق را بگو. تو دیدی خدا رو بگو چجوری خدا بوده. گفت بی چون دیدم من ما بحر قال، بازگویم مختصر آن را مثال. دیدمش سوی چپ او آذری، سوی دست راست جوی کوثری. سوی چپش بس جهان سوز آتشی، سوی دست راستش جوی خوشی. خب این چجور خدایی آخه؟ صد رحمت به خدای تورات. آخه این خدایی که نجزه طرفش آتش طرف جوی آب یا حرفاس، آخه خدا آیا مکان داره؟ در حیز مکان قرار میگیره خدا به این گونه است که طرف راستش آتش باشه طرف چپش جوی آب باشه؟ چجور خدایی واقعا؟ تازار میگه من نخواست نمیتونم برات بگم بیچون. اگر بیچون هست پس این حرفای بعدی چی چیه آخه دیگه؟ اینا همه چی شد چون که بیچون نیست آشون. در دفتر پنجم از ابیات 1333 به بعد ما به یک جایی میرسیم که واقعا شرم‌آور اصلا. من نمیدونم چطور باید این کتاب الهامی ما بدونیم و دکتر سروج چه اصراری داره که مردمان رو دعوت بدونه که با این کتاب اونس بگیرن. با چی این کتاب اونس بگیرند؟ الفاظی که به کار برده، اصلا خود داستانی که مطرح میکنه که مجعول و ساخته ذهن خود مولوی است، انقدر رکیکه که انسان واقعا نمیتونه بخونه و بیانش بکنه. خب داستان کنیزی که در داخل خونه خدمت میکنه و در داخل اون خونه خانمی داره، خلاصه خانمی میکنه و حتما شوهری هم داره و بعد هم این کنیزک چون به هر حال در اوج فشار جنسی قرار گرفته بوده تلاش میکنه خودشو ارضا بکنه با عرض معذرت فراوان از بینندگان گرامی، ولی چاره نیست آخه. کتابی که اصول دین است یعنی اینه واقعا. خلاصه کاری که اون کنیزک میکرده با یک خر خلاصه خودش رو راضی میکرده. اون تا خب مسلم است که طرفیت یک زن و یک انسان با یک خر خیلی کار سخت دیگه. حیلتی به کار برده بوده، کدویی تعبیه کرده بوده. من نمیدونم اصلا چطور میشین اصلا گفتش واقعا. چطور آدم از حیا صرف نظر کنه و این حرفا رو بزنه؟ بالاخره با او خوش بوده. یه روز خاتون میاد از پشت در نگاه میکنه این منظره رو میبینه. خود اون خاتون و خانم هم خلاصه شهوتش می جنبد و خلاصه به کنیزک رو به یک بهانه سراغ همسایه می فرسته و این کاری که اون خر با این کنیزک انجام می داده یا با خودش انجام می ده. منتها دیگه اونجا این کوزه رو به اصطلاح این کدو رو دیگه اون نمی دونسته باید این کار رو بکنه دیگه. اون نتیجه عمل می شه که خانم و خاتون به خاطر این کار خلاصه روده هاش همش سوراخ می شه و
از بین می ره.
این چیه؟ من نمیفهمم واقعا. در دانستن این قضیه، در خواندن این ماجرا، در کتاب مستطابی که آقای سروشی رو عنوان کتاب آسمانی، کتاب وحیانی معرفی میکنه، آخه چه خاصیتی خوابیده که من بدونم کریزکی بودی که با خودشو با خر مشغول میکرد؟ آخه این اصلا دروغ اولم و بعدم دروغ نباشه. اصلا گفتن این داستان چه منفعتی، چه خاصیتی خواهد داشت؟ بعدم به کار بردن اون الفاظ بسیار زشت، بسیار زشت. نمیدونیم دیگه. به هر صورت به کسانی که اینجور دارن طرفداری میکنن باید به اونهای مطلب رو عنوانش کرد و گفت که آیا همه چیز رو شما دیدید؟ همه مثنوی رو شما دیدید واقعا؟ و یا بلکه کل آثار مولوی رو؟ اینا چی چیه که ما اینا همردیف قرآن تالیتل و قرآن بدونیم اون وقت بگیم لا یمسو الا المطهرون بگیم دربارش؟ توجه بر بود.
جناب دکتر، من توی مجلسی بودم، یه شخصی داشت صحبت میکرد، بعد این لفظ رو به کار برد که مثنوی قرآن ثانی.
بله، قرآن اول بود بگو.
بعد صحبتاش که تموم شد رفتم بیرون و صدایش زدم. یه مرد تقریبا حدود شاید 70 ساله بود. بهش گفتم که شما یه لفظی به کار بردید، گفتید مثنوی یعنی قرآن ثانی. رو چه حسابی حرف زدید؟ آقا مگه ندیدید اشعار مولوی و مگه ندیدید تو مثنوی و مگه نخوندید؟ گفتم شمایی که خوندید به من بگید که تو این مثنوی چه چیزایی هستش که شما با قرآن دارید مطابقتش میکنید. گفت خب شما حالا چه مشکل با مثنوی دارید؟ گفتم من مشکلم فراوونه، شما بگید چرا مطابقتش کردید. بعد به این نتیجه رسیدیم. از ایشون پرسیدم شما داستان پیر چنگی رو خوندید؟ گفت نمیدونم چیه. گفتم قصه حضرت ابو طالب رو خوندید؟ گفت نمیدونم. مگه هستی همچی چیزی؟ گفتم که حدیثی که مال حضرت زهراست نسبت به عایشه داده تو این مثنوی، اونو خوندید؟ گفت عجب، مگه اینام هست؟ گفتم پس شما اصلا نخوندید مثنوی رو، فقط رو حساب حرفایی که شنیدید میگید مثنوی قرآن ثانی. خیلی منقلب شد، گفتش که آقا پس به کی اطمینان کنیم؟ گفتم آقا نمیخواد به کسی اطمینان کنید، هر چیزی رو تا با چشتون ندیدید نیاد بیان کنید.
تمام داد دکتر سروش این قضیه صادق نیست، او دیده و دیده و بارها دیده است، در این گفتارش صادقه. منتها چرا پسندیده؟ ما سوالمون اینه، مثلا شما در مورد همین داستان چه برداشتی میتونید داشته باشید؟ چه دایی وجود داشته که اصلا ما همچین داستانی بسازیم؟ حالا داستان رو ساختیم، حتما باید اون الفاظ خاص رو هم به کار بزنیمش، یعنی الفاظ آلات جنسی رو هم به کار بزنیمش آخه اونجا، که چه نتیجه حاصل بشه. وقت این میشه تالیتر به قرآن کریم؟ او یکی هم نیست. تو همین دفتر پنجم از ابیات 2200 به بعد حرفای آماده، من نمیدونم اینا رو اصلا چگونه میتوان بیانش کرد، چگونه میتوان بیانش کرد. یه وقتی با کسی صحبت میکردم، حالا شما رفتی سراغ اون خاطره، یا خانمی دعاوی داشت البته که با امام زمان مرتبطم، با نمیدونم حضرت زهرا مرتبطم، رهاورش هم در این ارتباطات اشعار مولوی بود دیگه. من کتاب خودم برده بودم، وقتی گفتم شما این حرفا رو که داری میزنی، من میخوام کتاب مثنوی رو باز کنم بدم دست شما، شما بخونین. خانم بود البته. یه جاهایشو میرم ببینم شما واقعا روتون میشه بخونین اصلا در دیگران؟ این حرفا چیه؟ آدمی بوده، شاعری بوده، داری مطالعات عرفانی داشته، افتاده به دام شخصی به نام شمس تبریزی که اگر تازه او هم راست باشه وجودش اصلا، برای از مسیری که داشته، مدرس بوده، در به اصطلاح قونیه تدریس میکرده و عرض کنم حضور شما که سنی اشعری بوده، احتمالا حنفی هم بوده، و این خلاصه رفته توی خط دیگری، یعنی خط درس و مدرسه و بحث و عبر رها کرده، دنبال این ماجرا به دنبال شمس رفته. حالا رهاورد حال این همه تطورات و تحولات شده این کتابه دیگه. تو این کتاب واقعا این همه حرف هست که آدم اصلا جرأت نمیکنه بخونه اینها رو. من های حالا انحرافات اعتقادی در مورد خود خدا و مسئله جبر و راجع به پیغمبر هرچی از درنش در اومده گفته و در مورد حضرت علی هیچی نگفته و اینا بماند. تا ساخه کاربرد این نوع داستان ها واقعا چی هست که هم بیارم اشعاری بگم که اینا توش خلاصه الفاظی که اصلا آدم جرأت نمیکنه، در واقع به هیچ وجه روش نمیشه اینها رو بر زبان جاری کنه، اینها رو گفته باشه. اینا چه خاصیت داره؟ برای چی؟ با مولوی سخن نداری، با مرده، ولی دکتر سروش زنده است. در بیان این حرفا چه خاصیتی بوده؟ نیا کنی شما قضیه رو اینجا، یه خانمیه داره با شوهر زندگی میکنه، یه کنیزک خیلی خوشگلی دارن و اون کنیزک و این آقا با همدیگه علاقمند میشن، خانم هم این حرفا رو میدونسته یا با هم علاقمندن، خلاصه تلاش میکرده که هرگز خونه رو خلاصه مخلای به طب رها نکنه و همواره مراقب این خونه باشه که دوتا با هم تلا نمونه. یه روز رفته با کنیش رفته حمام، خلاصه اونیم توی صد دو نمیدونم چیز فلان حمام مثلا یادش رفته بوده، به کنیش بلنش برو تو خونه، برو بیار اینا رو. اون زمانی کنیش وارد خونه میشه، خلاصه که آقام در داخل خونه بوده، هر دو هم با همدیگه علاقه مند، یه عمل منافی عفت خیلی شنی انجام میگیره. زنه داخل حمام حواسش یه دفعه سر جاش میاد که عجب، من پنبه آتش رو بغل هم قرار دادم، بلند شد ده برو طرف خونه، حالا شسته نشسته بدنش رو برو طرف خونه. داخل خونه که میره وقت یه منظره میبینه، اینا صدای در رو شنیده بودن، اصلا دیگه جدا شده بودند، این زن و مرد، این عمل منافی عفت زنا، از هم جدا شده بودن. بعدش شوهرم و میسه به خاطر اینکه زن خام بشه شروع کنه به نماز خوندن. حالا تو این نماز خوندن که یه حرفای بسیار رکیک زشت مجددا به میان میاد و مطرح میشه که این وامیسته نماز بخونه ولی زن بیاد میزنه جامش رو به کنار. یعنی که آقا لغ تشریف دارند و آثاره که به لفظ ایشون میگه آثار نزدیکی با اون کنیز کاملا در جای مختلف بدن آقا مشخصه که اون وقت اینجا به زنه به مرد نهیب میزنه و با همون کلماتی که اصلا بنده هرگز جرأت نمی کنم که اون کلمات رو بخونم. این حرف ها سخه من نمیدونم باقی که آه چی حالا به فرض صحت چون خیلی ها عنوان میکنن که ایشون در قالب تمثیلات اومده حقایق رو بیان کرده. خب تو این تمثیله کدوم حقیقت دینی و مذهبی خوابیده آخه و خاصیت این گفتنی مطالب اصلا چی هستش؟ چه با آدم اضافه میخواد بکنه به لحاظ روح و روان انسانی این حرفا؟ و باز قضیه تمام نمیشه به اینجا، باز تو همین دفتر پنجم مثل که ایشون بیشترین قضایای خلاصه ضد اخلاقیشو تو همین دفتر پنجم برداشت و آورده. باز ببخشید من دارم میگم از بیننده ها معذرت میخوام واقعا تو اینجا از عرض کنم که بیت 2496 و 97 به اون طرف اون وقت دیگه بیا عمل لواط داره اینجا عنوان کرده میشه. یک کسی یه لوتی رو بخورده بوده خونش باش فلان کار رو انجام بده و اون در حال انجام کار الله اکبر دیدیش خنجری به کمر یه پسر مثلا آویزون است که این خنجر رو برای چی اینجا آویختی؟ گفته آویزم که اگه کسی من نگاه چپ کرد خلاصه با این شم خنجر پدرشو در بیارم بیرون. گفته الحمدلله که ما به تو نگاه چپ نکردیم. این چی واقعا چه چیزی میخواد حل کنه؟ این بیادبی های مکرر چه چیزی رو میخواد حل کنه؟ در سه اخلاقیش همینه که آدم زرنگ باید باشه خلاصه و خلاصه انجام بده منطقه یه جوری انجام بده که طرف متوجه نشه باید اینجوری میشه.
فرامبر خدا بسیار ممنون سپاسگزاریم آقای دکتر. این برنامه مون خیلی عذر میخوام از بینندگان عزیز، به هر حال اینها چیزهایی بود که همجور که آقای دکتر فرمودند الفاظی رکیکیه که به کار برده به هر حال تو مثنوی و حالا بیان توضیح بدن که اینها از اینها چه درسی میشه آموخت. کسانی که واردن به مثنوی بیان توضیح بدن. انشالله تو برنامه بعد یک سری مباحث دیگه رو انشالله در خدمت آقای دکتر خواهیم بود و مطرح خواهند کرد باز راجع به همین مثنوی که نمیدونم حالا چند برنامه دیگه داریم.
نمیدونم ولی هست مطمئنم.
بله
حتی حالی برنامه دیگه هست.
بله بله به حضور شما بینندگان عرض کنم که انشالله تو برنامه بعد یک سری مباحث دیگه رو که اونها راجع به معتقدات ما هست انشالله آقای دکتر بحث خواهند کرد. پس انشالله تا برنامه آینده که در خدمت آقای دکتر خواهیم بود همه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.